و کودکانه جلوه‌گره.
پوشاک ترکمن‌ها معمولاً از جنس ابریشم، پوست، کتان و پنبه است، اما جنس اصیل لباس ترکمن‌ها از ابریشم و مسئولیت پرورش کرم‌های ابریشم و تهیه پیله هم به عهده زنان ترکمنی.
و اما بشنوید که نوزاد ترکمن در موقع تولد در چاشوی ابریشمی پوشانده میشه و در موقع عروسی با پوشیدن چاشو وارد خانواده همسر میشه و در موقع مرگ هم با همین چاشو به خاک سپرده میشه.
زنان ترکمن روسری ها و کلاهای مختلفی مثل یایلق دارن که از ابریشمی نازک بافته میشه.
دختران ترکمن هم اغلب از نوعی عرقچین به نام بروک استفاده می کنند که معمولاً به شکل ساده یا تزیین شده است.
ترکمن ها در موقع عزاداری از لباس های بدون نقش و سوزندوزی که به یلک معروفه استفاده می کنند.
یکی از نشانه های احترام در بین ترکمن ها اینه که زن صورتش رو از خانواده همسرش با پارچه به نام یاشماخ که نشانه تحمل، سکوت و نجابت می پوشونه و تا موقعی که پدر شوهر یا برادر شوهر رخصت ندند اجازه صحبت کردن رو نداره.
و این رو هم بگیم که هرچه سکوت زن بیشتر باشه احترام اون هم در بین خانواده همسر بیشتره.
عزیزان، داریم از پوشاک متنوع و زیبای زنان و مردان ترکمن براتون صحبت میکنیم.
در ادامه براتون بگیم که چوپانان ترکمن از نوعی لباس بدون آستین به نام یاپینجا استفاده می کنن که جنس اون از نمده و چوپانان اون رو در زمستان بر روی دوششون می دازن و در تابستان هم از اون به عنوان سایبان استفاده می کنن.
شلوارهای سنتی مردان ترکمن دو نوعه، بالاق یا تنبان که یک تنبان گشاده و از رشته های پنبه تهیه میشه، و شلوار دیگه جلباره که اغلب مردان کهنسال از اون در روزهای جشن استفاده می کنن.
ترکمنها پاپوش‌های مختلفی هم دارند، از جمله چکمه که اصلی‌ترین پاپوش مردان ترکمن.
چاریخ که کفشی نرمه، دولاخ که پارچه دستباف، زخیم و پشمیه، و چیک یا یلکن که پاپوشی تابستانیه و از پوست شتر تهیه میشه.
کلاه در بین ترکمن ها جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره. مردان ترکمن از انواع مختلف کلاه مثل تلپیک، دووم تلپیک یا بروک، بخار تلپیک و شپیر ماتلپیک استفاده می کنن.
و اما مرد ترکمن کلاهش رو به بیگانه امانت نمیده، چون باید به پاکی و اهل خدا بودن اون یقین داشته باشه. و اما تفاوت لباس افراد غنی و فقیر در پرنقش بودن و تزیین لباس با انواع زیورالات.
افراد از وقتی به سن پیامبر یعنی 63 سالگی میرسن از پوشاک سفید رنگ استفاده میکنن که نشان از آرامش روح و روان داره و مظهر پاکیه.
در فرهنگ مردم هر قوم و ملتی ویژگی‌های مشترک و متفاوتی وجود دارد. چیست آنها؟ یکی از این عناصر مشترک هر قوم و ملتی که بخشی از ادبیات شفاهی فرهنگ عامه رو به خودش اختصاص داده.
با این مقدمه کوتاه قصد داریم با استفاده از مطلب پژوهشگر ارجمند فرهنگ مردم آقای دکتر سید علیرضا هاشمی براتون از جلوه های فریضه نماز در چیستانهای عامه صحبت کنیم.
دوستان، از اونجایی که نماز ستون و نگهدارنده دینه و در هر بنا، اتاقها و اجزای دیگه ساختمان بر روی ستونها استوار میشه، در چیستانها نمازهای روزانه به اجزای ساختمان بر روی ستون بنا تشبیه شده و نمونه اون این چیستان درگزیه که میگه:
چهار باغ و چهار طاق و هفت ایوان بر سر است، این دو در دارد که از در بهشت بهتر است.
در بین مردم شهرستان ایزه خوزستان هم این چیستان رایجه که میگه:
چهار طاق، چهار باغ، هفت ایوان، دو در است، هر کسی معنا نداند از خدا بی خبر است.
بله، در این چیستان ها رکعت‌های نمازهای روزانه با تأکید بر نماز صبح بیان میشه. در بین اعمال دینی یک مسلمان فریضه نماز مثل گوهری می درخشه و این تشبیه موضوعی است برای سؤال چیستان که پاسخ اون همون نمازه.
در اصفهان هم این چیستان رایجه که میگن:
در بیابانی میگشتم چهار گوهر یافتم، لذت چهار دیدم و چهار دیگر یافتم، مطبخی دیدم بی آب و آتش، در میان هفت خواهر دو برادر یافتم.
در این چیستان منظور از چهار گوهر اول چهار رکعت نماز ظهره و چهار گوهر دیگه نماز عصره. هفت برادر و دو خواهر هم رکعت‌های نماز مغرب و عشا و صبح. در سبزوار استان خراسان رضوی این چیستان در مورد نمازهای روزانه رایجه که میگه:
در بیابونا میگشتم لذت چهار بردم، چهار دانه گوهر یافتم، هفت برادر با دو خواهر یافتم.
چرا ای بنده آسی به سوی ما نمی آیی، به هر صبح و سحرگاهی به سوی ما نمی آیی؟ غفلت نگذرد عمرت از این درگه، چرا دوری ز فضل ما خبر داری، به سوی ما نمی آیی؟ آخ منم بخشنده و غفار، منم عالم، منم ستار، چرا در مشکل هر کار به سوی ما نمی آیی؟ به خانه ما تو مشغولی، نداری شوق ما در دل، دل از دنیا نمی داری، به سوی ما نمی آیی؟ دست و پای تو بسته برم در جای تاریکی، چرا در گوشه مسجد به سوی ما نمی آیی؟
عزیزم، داریم از جلوه فریضه نماز در چیستانهای عامه براتون صحبت میکنیم. و اما بشنوید که در بعضی از چیستانهای مردم مناطق مختلف ایران فریضه نماز به درخت تشبیه شده. به عنوان مثال یک چیستان همدانی اینطور میگه:
کدوم درخته که 17 شاخه داره؟ 8 تای اون در آفتاب و 9 تای اون در سایه است، که پاسخ همون 17 رکعت روزانه نماز، یعنی 8 رکعت نماز ظهر و عصر و 9 تای دیگه 7 رکعت نماز مغرب و عشا و 2 رکعت نماز صبح.
مضمون آفتاب و سایه هم در چیستانهایی با مضمون نماز به کار برده شده که گویای روز و شب و اوقات شرعی متفاوته و اینکه رکعت‌های نمازهای روزانه در موقع شب یا روز با همدیگه متفاوتن. در این خصوص چیستانی از مردم جهرم فارس خدمتتون تقدیم میکنیم که اینطور میگه:
یه اتاق 17 در داره، 8 تا درش رو به آفتاب باز میشه، 9 تاش رو به سایه.
البته مشابه این چیستان هم در گیلان وجود داره که میگه:
عجب حالی دنتی همسایه، 8 در آفتاب و 9 در سایه.
در سیرجان استان کرمان هم این چیستان به این صورت رایجه که:
درختی دارم 17 تا شاخه داره، 8 تای اون تو آفتاب، 9 تای اون تو سایه. اگه شاخه هایی که تو آفتابن به سایه برسن می سوزن و شاخه هایی که تو ساین به آفتاب برسن می سوزن.
در این چیستان ها منظور از 8 در رو به آفتاب، 8 رکعت نمازهای ظهر و عصر و منظور از 9 در رو به سایه هم رکعت های نمازهای صبح و شب.
منطقه برزوک در جنوب کاشان یکی از مناطق کشورمونه که از قدمت و تاریخ کهن و فرهنگ پربار و هنرهای دستی بسیار قدیمی برخورداره.
یکی از صنایع دستی مردم منطقه برزوک در جنوب غربی کاشان گیوه بافیه که قدمت اون در این منطقه به 150 سال میرسه. رویه این کفش رو زنان در قدیم با دست میبافتند که به این کار گیوه چینی میگفتند.
کف یا تخت این گیوه رو هم خود اونها درست میکردن که در اصطلاح به اون تخت کشی یا گیوه کشی میگفتن. تخت این گیوه رو اندازه میگرفتن و بعد این اندازه رو به عنوان الگو روی پارچه کرباس که خیلی محکم بوده میانداختند و میبریدند و به این صورت اندازه گیوه رو مشخص می کردند.
و اما بعد از این کار پارچه رو با چرم گاو و موم عسل انقدر می کوبیدن تا محکم بشه و بعد روی بافته شده و تخت گیوه رو به هم می دوختند و کفش بسیار محکم و زیبایی درست می شد. از این گیوه هم زنان و هم مردان استفاده می کردن.
یکی دیگه از هنرهای دستی مرسوم در منطقه برزوک شال یا دستکش و جوراب بافیه. این کار بیشتر به دست چوپانان به صورت سنتی انجام میشه. کار شال، دستکش و جوراب بافی از حدود 80 سال قبل در این منطقه وجود داشته.
با کرباس شالهای بسیار زیبایی میبافتند که طول اون به 3 متر هم میرسید و فقط افراد متمول و به قول معروف اعیان و اشراف برای بستن به دور کمر از اونها استفاده می کردن تا نمادی از قدرت و ثروت در بین مردم باشه.
در گذشته چوپانان منطقه برزک کاشان وقتی برای چراندن گوسفندان به صحرا می رفتن، موقع چراندن گوسفندان زیر لب اشعار محلی رو می خوندن و در دستانشون دو تا میله و یک گلوله از نخن داشتن که با اون برای زمستان خود و خانوادهشون شال و دستکش و جوراب می بافتن. این کار البته هنوز هم انجام میشه.
و اما یکی دیگه از صنایع دستی مردم منطقه برزک کاشان، گلدوزی یا به اصطلاح مردم این دیار دورچینیه. در گذشته زنان و دختران جوان این منطقه لباسای مخصوص مثل لباس عروس رو با قول خودشون دور میچیدن.
سبد بافی با قدمت 90 ساله، قالی بافی با قدمت 100 ساله، تناب بافی با قدمت 200 ساله، نختابی یا همون نخریسی و کرباس بافی با قدمت 200 تا 250 ساله و جوال و خرجین بافی از صنایع دستی دیگه اهالی برزک در جنوب کاشان. سری میزنیم به ایل شریف و اصیل بختیاری و با استفاده از مطلب محقق ارجمند خانم اعظم ارشادی فارسانی درباره کتل بندون که یکی از آیین‌های مربوط به مراسم سوگواری در بین ایل بختیاریه براتون صحبت میکنیم.
آیین کتل بندون که از دوران قبل از اسلام هم در ایران رواج داشته، یکی از رسوم قدیمی و کهن مردم بختیاریه که هنوز هم کمابیش در مناطق بختیاری نشین ایران در سوگ بزرگان ایل اجرا میشه.
در بین مردم بختیاری رسم بود که در سوگ بزرگان، جنگاوران و جوانان متوفا در روزهای هفتم و چهلم اسبی رو کتل می بستن و در اصطلاح محلی بختیاری به کتل بستن، وربندی یا به باز کردن اون هم ورریزی میگن.
و اما بستن کتل معمولاً به عهده افرادیه که در این زمینه مهارت لازم رو دارن. افرادی مثل توشمال ها که همون نوازندگان محلی بختیاری هن. و اما بشنوید از نحوه بستن کتل.
اگر متوفا فرد بزرگ و جنگاوری باشه، ابتدا وسایل و تجهیزات رسمی اونو مثل تفنگ، قطار فشنگ و شمشیر جمع‌آوری میکنن و بعد اسبی رو زین میبندند و روی اون پارچه سیاهی میکشن و مقداری گلاب یا گل خشک شده در بعضی از موارد هم کاه میپاشن.
بعد از این کار تفنگ و شمشیر رو روبروی هم به زین می‌بندند و همچنین پارچه‌های رنگینی بر گردن اسب می‌اندازند و آینه کوچیکی رو هم بر چشم راست اسب می‌بندند.
بعد از تزیینات اسب و بسته شدن کتل، یک نفر افسار رو در دست میگیره و همراه با جماعتی که در حال سوگواریند با نوای ساز به اصطلاح چپی که توسط تشمالها نواخته میشه دور قبر متوفا میچرخه و در این بین زنان ایل هم ابیاتی رو در وصف متوفا به صورت گروه گروهی میخونن که در اصطلاح محلی بختیاری گاگریو میگن.
در پایان مراسم اسب کتر رو مقابل خانه و یا سیاه چادر متوفا میبرن و بعد از عزاداری بازماندگان یکی از بزرگان اید و فامیل بعد از کسب اجازه از صاحبان عزا تناب زین اسب و دستمال رنگی رو از گردن اسب باز میکنه و اون رو به همراه یک کله قند یا با یک دسته گل یا مقدار شیرینی به در خانه صاحب اسب میبرن تا قدمش خوشیمن باشه.
قلامون به نظم رن خان به نسونه سالاران بخریار تو بد نبین بی عروس دست به خنان دستت به دست آمین پلا خود به سیم بوار و دین اسفان سالاران خان بختی یاد تو بد نبین.
عزیزان به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
شما میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی فرهنگ دات مردم دنبال کنید.
همچنین شما میتونین برنامه فرهنگ مردم رو به طور کامل از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران.
ایران وطنم همه ی جان تنم تا عشق تو این عاشق دیوان منم من جاست تو دگر هیچ نخواهم همه ی فقط
ایران را بشنوید. شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گلیا.